گذاریم که امروز هم همراه ما هستید. سامانه دریافت پیام کوتاه ما 30094 و تلفن گویای این شبکه 27862094. آنچه که این ساعت به شما تقدیم میشه برنامه زنده از رادیو تهران، بپرسید، پاسخگوی سوالات شما.
از رادیو تهران بپرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای هستی بخش سلام میگیم خدمت همه شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی تهران. حال احوالتون چطوره؟ امیدواریم تنتون سلامت و دلتون شاد باشه. خانم ها و آقایون، شما شنونده از رادیو تهران بپرسید گروه دانش و اقتصاد هستید که قراره از این به بعد از شنبه تا چهارشنبه همین ساعت به صورت زنده تقدیم حضورتون بشه. در صبح دلانگیز شنبه 21مین روز از مهر ماه قرار داریم. سالروز ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تبریک میگیم. در برنامه امروز میخواییم گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای دکتر آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران. میخواییم در خصوص انرژی های تجدید پذیر و وضعیت انرژی در کشور و صادرات این نوع از انرژی ازشون سوالاتی رو داشته باشیم. سوالاتی که شما از طریق شماره پیامکی 30094 عنوان میکنید. همراهان عزیز، همطور که اطلاع دارید کارشناسان عنوان میکنن انرژی تجدید پذیر از فرایندهای طبیعی حاصل میشه که به طور مداوم پر میشه در اشکال مختلف، مستقیما از خورشید یا از گرمای تولید شده در اعماق زمین ناشی میشه. شما عزیزان هم سوالات خودتون رو در خصوص انرژی های تجدید پذیر و وضعیت انرژی در کشور و حتی صادرات این نوع از انرژی میتونید عنوان بفرمایید از طریق شماره پیام مکی 30094. همونطور که خدمتون عرض کردیم بنا هست گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای دکتر آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران که همینک هم پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سلام، صبح اول هفته شما پربرکت باشه.
با نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند، در خدمتون هستم.
بله، سپاسگزارتون هستیم. خب موضوع برنامه امروزمون در مورد انرژی های تجدید پذیر هست. دوست عزیزمون آقای میلاد گفتن سلام، لطفاً یه تعریفی از انرژی های تجدید پذیر داشته باشید، در خدمتون هستیم.
خب انرژی های تجدید پذیر کلن بیشتر به انرژی هایی که از طبیعت استحصال میشه به طور مستقیم، یعنی آب، باد، نور خورشید، زمین گرمایی و امثال هم در واقع خطاب میشه. علت چم این هستش که همینجور مستمرن در طبیعت این انرژی ها تولید میشه و لایزال هست و بدون هیچ آلودگی، بدون هیچ گونه مشکلی میشه ازش استفاده کرد و فقط فرایند تکنولوژیکی اگر داشته باشیم و استفاده بکنیم، از باد میتونیم به صورت توربین های بادی، از خورشید به صورت پنل های خورشیدی، از در حقیقت آب به صورت سد و حالا مدل های مختلفی که میتونن توربین ها در مسیر جریان آب قرار بگیرن و همینطور زمین گرمایی با توجه به تجهیزاتی که به عمق زمین ارسال میشه و از گرمایی که در اختلاف دمایی که وجود داره در اعماق زمین بهره برداری میشه و عمدتا الکتریسیته تولید میشه.
بله، پس در واقع انرژی های تجدیدپذیر انرژی هایی هستن که ما اونها رو از طبیعت دریافت میکنیم، همطور که شما فرمودین از باد، آب، زمین گرمایی، و این انرژی ها انرژی هایی هستن که به صورت مستمر در حال تولید شدن هستن.
بله.
درسته.
وقتی که خورشید وجود داره و منبع انرژی و حرارت کره زمین خورشید هست، این انرژی ها هم وجود داره.
بله، شما در صحبتتون در مورد فرایند تکنولوژیکی فرمودید، گفتید که اگر این فرایندهای تکنولوژیکی وجود داشته باشه میتونیم ما از این نوع انرژی ها استفاده بکنیم. آیا در کشور ما این فرایند تکنولوژیکی به حد اعلای خودش رسیده که ما بتونیم به میزان حد اکثر از این انرژی ها بهره وری بکنیم یا خیر؟
نه، متاسفانه به این فرایند هنوز نرسیدیم. فناوری مثلا پنل های خورشیدی خب در شاید 50 سال پیش بسیار گران قیمت بود، به ازای هر کیلوواتش باید نزدیک به 100 هزار دلار هزینه می شد که در اون زمان برای سفینه های فضایی استفاده می شد، ولی امروز کمتر از 2 دلار هر کیلوواتش نیاز به سرمایه گذاری داره و قیمت تکنولوژیش اصطلاحا شده و قیمت پنلش شده.
بله.
لذا تکنولوژی در یک زمانی اختراع میشه، در یک زمانی فرایندسازی و تکامل پیدا میکنه، در یک زمانی فراوانیش به نحوی که برای مخاطبین ارزون محسوب میشه و قابلیت توسعه رو پیدا میکنه، مثل پنل های خورشیدی یا توربین های بادی و امثال هم. تکنولوژی پنل خورشیدی رو ما در حال حاضر در کشور نهایتا به صورت مونتاژ پنل داریم.
بله.
هنوز نتونستیم برای چیپستاش کاری بکنیم چون در واقع روش تولیدش گران قیمت هست، چند کشور دنیا بیشتر ورود نکردن، ضرورتی هم نداره ما همه چیز رو در ایران تولید بکنیم.
بله.
یعنی خیلی بدیهی، خیلی عاقلانه هست که به جای اینکه ما هم فکر تولید این چیپسا یا این صفحات در واقع سیلیکونی باشیم، اون رو ما هم وارد بکنیم و پنل رو نهایتا در ایران تولید کنیم. در حال حاضر نه هنوز شیشه هاش رو در ایران تولید میکنیم چون شیشه های مخصوصی داره نه چیپسشو، ولی میتونیم در ایران و داریم این کار رو میکنیم در ایران، اینها رو مونتاژ میکنیم و تولید میکنیم. حدود 1500 مگاوات در حال حاضر در کشور حجم تولید داخلی مون هست.
بله.
البته نیاز ما خیلی خیلی بیشتر از این هست و قاعدتا ما بایستی برای اینکه نیاز برق و نیروی کشور رو هر چه سریعتر تامین کنیم حتما اقدام به واردات پنل بکنیم و مصلحت کشور خیلی جاهایی نیستش که اتکا به تولید داخل بکنیم، بلکه مصلحت کشور در این است که نیازهامون رو هرچی سریعتر مرتفع کنیم و قبل از اینکه ورود به بحران کنیم بحران رو بتونیم حل کنیم.
بله، در واقع ممکنه که این وارد کردن پنل باعث بشه که به لحاظ اقتصادی هم برای ما بهتر باشه تا اینکه بتونیم خودمون رو درست بکنیم.
ما بسیاری از کالاها در دنیا چون میزان تولید فراوانیش خیلی بالا هست،
بله،
تولیدش در کشور ما برای ما گران تموم میشه، ولی اون را اگر وارد بکنید چون در حجم بسیار زیادی اون رو تولید میکنن، قیمت خریدش از اونها برای ما خیلی مغروم به صرفه تر هست و مناسب تر هست.
بله.
و ما امروز جهت اطلاعتون عرض میکنم،
خواهش
میکنم، شاید بشه که بهترین راه حلمون برای اینکه از ناترازی برق به خصوص و ناترازی گاز در وهله دوم رهایی پیدا کنیم، حتما ورود ما به انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌گیری از انرژی های باد و انرژی های خورشیدی هست.
بله، سپاسگزار شما هستیم. آقا مجید سوال پرسیدن، گفتن کدوم یکی از این انرژی های تجدید پذیر کاربردی بیشتر و برای ما میتونه مهمتر هم باشه؟
ببینید، اونی که دسترس‌تره و راحت‌تره و همه میتونن نسبت بهش ورود کنن انرژی پنل های خورشیدیه. توربین های بادی بسیار گران هست، بسیار بزرگه، در همه جا قابلیت نصب نداره، باید در کوریدور باد باشه و صدای زیادی هم دارن. البته اخیراً توربین های جدید کم صداتر هست، ولی در نهایت باید فضای اطرافش خالی باشه و توربین ها فضای خاص خودشون رو نیاز دارن. در چند تا کلیدوری هم که در ایران شناسایی شده اینها رو میشه نصب کرد، بخشیش در شرق کشور، بخشیش در شمال غربی کشور، بخشیش هم در غرب و جنوب غربی کشور این کلیدورها. ولی پنل خورشیدی رو حتی شما رو بام منازل هم میتونید نصب کنید. انرژی زمین گرمایی هم تو بخشی از مناطق مثل منطقه اردبیل و آذربایجان شرقی که مجاورت دارن با در واقع منابع گرمایی مثل کوه سهند و امثال هم یا سبلان و امثال هم میتونه استفاده بشه، یا مثلا نزدیک به دماوند هم این امکان وجود داره، ولی در بقیه جاها این امکان وجود نداره. روی بحث در واقع آب هم من خیلی پیشنهاد نمی کنم، چون دنیا به این رسیده که سدهای آبی بخشی از طبیعت ما رو به هم میزنه و ساختارهای طبیعت به هم میخوره و بهتره، و الان دیگه خیلی از جاهای دنیا کسی سد نمیزنه و با احداث سد طبیعت رو به هم نمیزنن، حتی تلاش میکنن که نگهداری آب رو در سفره‌های زیرزمینی انجام بدن و حتی به سفره‌های زیرزمینی آب رو تزریق میکنن و نگهداشت آب رو در اونجا انجام میدن. لذا بهترین فرایند به نظر من برای اینکه دوستان بهره گیری بکنن پنل های خورشیدی هست.
بله، متشکرم از توضیحات شما. دوست عزیز ما چهار رقم آخر همراه 7913 سوال پرسیدن که آیا از زباله هم میشه انرژی به دست آورد، این انرژی های تجدیدپذیری که داریم راجبش صحبت میکنیم، یا خیر؟
بله، یکی از روش های تولید انرژی در دنیا بهره گیری از زباله ها هست. در کشور ما به دلیل اینکه تفکیک زباله خیلی شدید صورت میگیره، بله، و اکثر در واقع پلاستیک ها و دیگر مواد جدا میشه، میزان بهره‌دهی در واقع زباله، بهره‌دهی حرارتی سوزوندن زباله پایین میاد. الان در دنیا روش های جدیدتری هم هست که به هیچ عنوان آلایندگی نداره و با یک فرایند شیمیایی که انجام میشه کل زباله رو تبدیل به حرارت میکنن و فقط مقداری خاکستر، شیشه و فلزات میمانند در پایان فرایند. لذا یکی از اتفاقاتی که میتونه بیفته در کشور ما و گسترش هم میتونه پیدا کنیم اینه که ساماندهی بکنیم نحوه جمع‌آوری زباله رو و اجازه بدیم که بخشی از ارزش حرارتی زباله در زباله ها بماند تا بتونن در حقیقت تولید کننده های نیروگاهی و تولید کنندگان برق رو این زمینه هم سرمایه گذاری کنن. ولی عمدتاً به خاطر اینکه زباله ها خیلی تفکیک میشه، پلاستیکش و اینها جدا میشه، معمولا دیگه اخیراً کسی برای زباله سوزی و تولید برق از زباله پیشنهادی نداره و سرمایه گذاری نمی کنه.
سپاسگزار شما هستیم آقای دکتر نجفی، لطفاً همچنان با ما همراه باشید، سر به پخش میزنیم، باز انشالله با سوالات شنوندگان در خدمت شما خواهیم بود. اگر میخواین در ارتباط با انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتر بدونید، اگر میخواین در مورد ورود به کسب و کار در مورد این انرژی‌ها اطلاعات بیشتری داشته باشید، با ما در برنامه از رادیو تهران بپرسید همراه باشید. Thank you. ارتباطی شماره پیامکی 3094. صبحتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله همراهان عزیز. همونطور که اطلاع دارید ما گفتگوی تلفنی رو داریم با آقای دکتر آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، و در خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر با ایشون صحبت می‌کنیم و وضعیت این انرژی در کشور. آقای دکتر، خدا قوت مجدد ما رو پذیرا باشید.
خواهش میکنم، سلامت باشین شما همچنین.
متشکرم از شما. خانم نیکپور سوال پرسیدن، گفتن از چه زمانی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر رونق بیشتری پیدا کرد؟
از زمانی که قیمتش مغروم به صرفه شد، و ضمن اینکه بحران های انرژی در دنیا، علل خصوص بحرانی که حدوداً 10-12 سال پیش رخ داد، اجازه داد که انرژی های تجدیدپذیر مغروم به صرفه بودنشون در واقع لمس بشه و ورود بکنن. حتی تا اونجا افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی بالا رفت که مغروم به صرفه شد که از گاز شنی، و یعنی استخراج گازهای شنی و نفت شنی استفاده بشه، و حتی این فرایند که خودش گران قیمت هست رو هم در تولیدات در نظر بگیرن، و در زمانهایی که قیمت نفت میاد بالا و بالاتر از 100 دلار میشه، رجوع میکنم به استخراج نفت از شن و گاز از شن.
بله، متشکرم از توضیحات شما. آقای احمد سوال پرسیدن، گفتن آیا امکان استفاده از پنل های خورشیدی برای تولید برق در پوشش نمای ساختمون، مثلا به جای نمای کامپوزیت، وجود داره یا خیر؟ بفرمایید.
برای این کار خود این پنل های خورشیدی قابلیتش رو نداره، ولی اخیراً در طول چند سال گذشته چند تا کشور دنیا از جمله کشور آلمان پنل های دکوراتیو و پنل هایی رو که اصلا برای کاربرد نما استفاده میشه ساختن، که اینها شکل و شمایل شبیه سنگ و یا امثالهم هست. اینها رو در نمای ساختمان نصب میکنن و کاملا تولید برق میکنه. بله، این الان فرایندیه که هست، ولی نه با استفاده از همین پنل های خورشیدی که ما عمدتا میشناسیم. اینها فقط برای نیروگاه ها استفاده میشه یا در پشت بام ها استفاده میشه و حتما باید با زاویه نصب بشه. ولی این پنل های خورشیدی که به عنوان نما هست، نه، اینها کاملا عمود در ساختمان ها نصب میشه و تولید برق میکنه. حتی ما الان شیشه هایی رو هم داریم که مثل شیشه های عادی هست، در پنجره ها نصب میشه ولی تولید برق میکنه.
بله، متشکرم از شما. آقای مرادی از بومهن گفتن که برای واحد خونه با مصرف برق معمولی تجهیزات برق خورشیدی بخوایم نصب بکنیم، هزینه‌اش رو چطوری باید جویا بشیم؟ هزینه‌اش خیلی زیاد میشه؟ کمه؟ به چه صورت؟ لطفاً راهنمایی بفرمایید.
ببینید، در نیروگاه ها حدوداً هر مگاوات 700 هزار دلار هست، یعنی هر هزار کیلوواتی در واقع 700 هزار دلاره. لذا شما بایستی این رو فرض بکنین که 1 میلیون دلار هست برای پنل، برای مقادیر کوچیک.
بله.
یعنی به ازای هر کیلوواتی حدوداً شما در نظر بگیرین که 1000 دلار یا 60 میلیون تومان حالا فرض کنیم باشه.
بله.
و 5 کیلووات معمولا کافی هست که میشه حدودا 300 میلیون تومان. حدودا، البته کمتر از این عدد تموم میشه.
بله.
ولی دیگه من گرانتر
در حدی گفتید که بله در جریان قرار بگیرن که تا چه حد میتونه باشه. سپاسگزارم.
بله. یعنی اعداد خیلی میتونه پایین تر از اینم باشه، بستگی داره به وسعت بناشون، بستگی داره به اینکه چه زیر ساختی داشته باشن. اگر نه که عددش حد اکثر میتونه مثلا
تا 300 میلیون تومان باشه. آقای شیردل از پرند گفتن که وقتتون بخیر باشه، آیا با خرید پنل های خورشیدی در وسعت زیاد میشه کسب درآمد کرد؟
یکی از تجارت های خیلی موفق تو دنیا الان همینه. الان توی کشور ما هم خیلی از سرمایه گذارها علاقمند هستن، میان و دارن مجوز میگیرن، حتی میرن از منابع طبیعی زمین میگیرن، تسهیلات و وام میگیرن و نیروگاهداری میکنن و سرمایه گذاریشون ظرف 4 تا 5 سال بهشون برمیگرده از محل درآمد حاصل از فروش برق.
بله. خب حالا آقای دکتر نجفی، میخوایم واقعا به این موضوع بپردازیم که شما خب به عنوان رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران الان جواب گرفتیم، یعنی واقعا به اون سوددهی رسیدن کسایی که اومدن و سرمایه گذاری کردن در این امر یا خیر؟
ببینید، در مراحل اولیه وزارت نیرو درست حمایت نمیکرد، ولی خب در دولت 13 ساتبا که سازمان مربوط به این کار هست دستورالعمل‌های رو مصوب کرد و انصافا کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بسیار مساعدت کرد و در طول 2 گذشته میشه گفت همه مطالبات نیروگاهدارهای خورشیدی تامین شد و ضمن اینکه فرایند این کار با مدل‌های مالی مختلفی که الان وجود داره کاملا داره توجیه پذیر میشه. اتاق بازرگانی هم اخیراً داره طرحی رو آماده میکنه که دوستان بتوانند سهامدار نیروگاه های خورشیدی بشن. این نیروگاه ها 25 سال حداقل تا 30 سال عمر مفید دارند و یک سرمایه گذاری منطقی هست و اصل سرمایه گذار از محل درآمد ظرف 4 تا 5 سال برمیگرده و مابقی مستمرن با توجه به تابش آفتاب که مستمرن هست یک سود بسیار معقول و منطقی رو براشون داره. لذا ما اتفاقا شاید ظرف 1-2 آینده بتونیم فراخوان بدیم دوستان بیان، شرکت هایی رو ما در واقع کمک خواهیم کرد که ایجاد بشن برای اینکه مردم پول های خرد خودشون رو در این نیروگاه ها سرمایه گذاری کنن و سهامدار نیروگاه های خورشیدی باشن و بدون دغدغه بتونن یک درآمد ثابت و موثر رو داشته باشن. برق هم کالایی است که مستمرن مصرفش فزاینده است، یعنی ما مطلع باشیم که همیشه در حال افزایش نیاز به برق هستیم، چه در ایران چه در تمام کشورهای دنیا. و قاعدتا ما بعد از یه مرحله‌ای میزان سوخت فسیلیمون رو در دنیا بایستی مثل بقیه دنیا کم بکنیم و خب قاعدتا باید اجاق‌های برقی جای اجاق‌های گازی ما رو بگیره، سیستم گرمایشی الکتریکی و جای سیستم گرمایشی گازی ما رو بخشش رو بگیره و همینطور به مرور شما می‌بینید که بازیگر عمده انرژی در بخش‌های مختلف کشور مثل همه جای دنیا برق خواهد بود. لذا سرمایه گذاری در برق رو ما حتما توصیه می‌کنم.
بله، این فراخوانی که شما فرمودید برای عموم مردم هست که بتونن در
اول در مرحله اول برای صنعتگران هست که بتوانن تعهدات صنعتی خودشون رو ایفا کنن، در مرحله بعد آنچه که در حقیقت نیاز کشور باشه از محل جذب منابع مردمی صورت خواهد گرفت انشاءالله.
بله انشاءالله که همینطوری باشه. سپاسگزار توضیحاتتون هستیم. خیلی پیامک داریم. 0393-56-44-42-93 این دوستان ازم لطف کردن راجع به این هزینه پنل خورشیدی برای ساختمون که آقای دکتر فرمودن که حدوداً، یعنی مبلغ
حد اکثرش بله بدعت نشه خدا
بله حد اکثرش بله
با 200 میلیون تومان
میتونن این کار انجام بدن. بله
برای خودشون تولید بکنن
حد اکثر 300 میلیون تومان هست. بله
شاید تا 150 میلیون تومان هم بشه این عدد رو کاهش داد.
بله متشکرم. به هر حال دوستان عزیز این توضیح بود که آقای دکتر فرمودن و شما هم میتونید که حالا اطلاعات دقیق تر و بهتر رو داشته. این اطلاعات دقیق تر از کجا میتونن آقای دکتر
از انجمن تجدیدپذیر ایران میتونن؟ ما 2 انجمن تجدیدپذیر و 1 انجمن تجهیزات تجدیدپذیر در اتاق بازرگانی شناسایی شده و ثبت شده داریم. همه اینها در سایت هاشون میتونین تماس تلفنی بگیرید، ازشون استعلام کنین، نظر بخواین، راهنماییتون بکنن، کمک کنن و حتی تجهیزاتو در اختیارتون قرار بدن.
بله، پس عزیزانی که میخواین کار رو انجام بدن برای اینکه اطلاعاتشون هم بیشتر بشه میتونن که یا به انجمن تجدیدپذیر تماس داشته باشن یا به انجمن تجهیزات تجدیدپذیر، درسته؟
بله همین.
بله متشکرم از توضیحات شما. فقط دوست عزیز دیگری با 4 آخر همراه 1580 سوال پرسیدن تفاوتی وجود داره بین انرژی تجدیدپذیر با انرژی پاک یا خیر؟ بفرمایید.
تو انرژی پاک برخی از انرژی های دیگر رو هم پاک محسوب میکنن.
بله
حالا منظورا انرژی های اتمی رو هم انرژی پاک محسوب میکنن، انرژی های گازی رو هم مثلا تجدیدپذیر، استفاده از گاز رو هم پاک محسوب میکنن، استفاده از انرژی های هیدروژنی رو هم پاک محسوب میکنن، ولی که خب اینها تولید باید بشه یا محدود وجودش. تجدیدپذیر رو ما به مواردی میگیم که تولیدی نیاز داره، اگرنه هیدروژن بسیار انرژی پاکی هست، خب بایستی تولید بشه و فرآیند تولید داره، یا گاز منابعش تمام میشه، یا اتمی باید فرآیند سازی بشه. به اینها
پاس گذارتون هستین. بله،
تجدیدپذیرها هم پاک هست.
بله، متشکرم از شما آقای دکتر نجفی از اینکه پاسخگوی سوالات شنوندگان عزیزمون بودی. روزتون بخیر باشه. تشکر، خدا نگهدارتون. همراهان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنونیم از همراهی صمیمانه شما. تا فردا، خداوند مهربان یار و یاورتون.
صدای شهر.
روزتون بخیر باشه. شما در جایگاه یک راننده نسبت به خطوط سفید معابر چقدر حساسیت دارید؟ چه واکنشی نسبت بهشون نشون میدید؟ اصلا این خطوط رو میبینید یا فقط نگاه میکنید و چیزی به یادتون نمیاد؟ جناب سرهنگ، شعبانپور رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با ما هستن. سلام، روزتون بخیر باشه، خوش آمدید.
منم عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. همچنین ولادت آقا امام حسن عسکری رو به همه دوستداران اون حضرت علل خصوص آقا امام زمان تبریک عرض میکنم.
درود بر شما، سپاسگزار. ما هم به شما تبریک میگیم. جناب سرهنگ، در رابطه با خطوط عابر پیاده، آیا جریمه متوجه راننده ها میشه؟
بله، ما یک کد جریمه داریم برای کسانی که پشت چراغ های راهنمای رانندگی میان به حریم عابر پیاده تجاوز میکنن در زمانی که
درسته، یعنی در تقاطع ها.
بله.
در دیگر موارد به چه صورت هست؟ وجود داره جریمه؟
نه، همچین چیزی وجود نداره، همچین خلایی داریم و البته این زمانی البته خودشو نشون میده که متاسفانه حادثه ای رخ بده.
درسته. اگر حادثه ای رخ بده به چه صورت خواهد بود قوانین خطوط عابر پیاده؟
خب قانون مشخص کرده که حد تقدم در جاهایی که گذرگاه عابر پیاده هست، حد تقدم با
عابر پیاده است
و اونجا اگر که راننده تخلف کرده باشه در این زمینه سهم تقصیر داره و البته جریمه هم خواهد.
درسته. چقدر الان در حال حاضر توجه به خطوط سفید معابر مورد توجه قرار میگیره توسط راننده ها؟ حالا شما به عنوان پلیس که رصد میکنید این موارد رو،
ببین اجازه بدین که من یک کمی از عقب‌تر صحبت کنم. یعنی ما بگیم که اساسا وقتی یک راهی رو ما ایجاد میکنیم، یک پوسته راهی رو، این از دیوار تا دیوار، برای حمل و نقل اختصاص میدیم.
درسته.
و اون رو میایم بخش بندی میکنیم برای همه مودهای حرکتی، یعنی حالا مود عابر پیاده رو بعضیش تخصیص میدیم به عنوان پیاده رو، یه بخش رو تخصیص میدیم برای مودهای حرکتی سواره مثل خودرو، نمیدونم اتوبوس و موتورسیکلت که عموما با خودرو در یک مسیر حرکت
می‌کنند.
حالا شما تصور کنید که این داننده ها، یعنی این کاربران راه، میخوان به هر جهتی که میخوان حرکت کنند.
درسته.
چه اتفاقی میفته؟ ما یقینا دچار اختلال ترافیکی میشیم که خروجیش ایجاد گره های ترافیکی و پس‌زدگی توی صف ترافیک، و یا اینکه دچار تصادف میشیم. حالا برای اینکه یک نظم و انضباطی بیاییم بریم به این ترددها،
درسته،
خطوط حرکت رو با خط‌کشی از همدیگه متمایز می‌کنیم.
درسته. حالا اگر نخوایم خیلی نگاه به هر حال منتقدانه‌ای داشته باشیم، بخوام یکم مهربون‌تر باشیم، واقعاً می‌بینیم که در این سال‌های اخیر در تهران حداقل رانندگی در معابر شرایط بهتری پیدا کرده و معمولاً راننده‌ها بین خطوط رانندگی می‌کنن. این رو شما تایید می‌کنید؟
البته. عرض به خدمت شما که ما سال 95 اداره کل